کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.
لو با کنجکاوی بی‌پروا وارد دنیای من شده بود، وارد هامبرت آباد قهوه‌ای یا سیاه. با حسی از نفرت و سرگرمی به دقت بررسیش کرده بود و به نظرم حالا دیگر آماده بود که از آن روی بگرداند، با حالتی شبیه به سرخوردگی آشکار. هرگز زیر لمس انگشتان من نلرزید و این جمله پرخاش گونه که فکر میکنید دارید چی کار میکنی تنها چیزی بود که در ازای دردهایم از او میشنیدم. در برابر سرزمین عجایبی که مجبور بودم به او پیشنهاد بدهم، احمق من مبتذل ترین فیلم را ترجیح میداد، منزجر کننده ترین چرند را. میان همبرگر یا هامبرگر همواره با اشتیاق روی اولی فرود می آمد. هیچ کس به اندازه بچه ای لوس شده بیرحم نیست. آیا اسم آن لبنیاتی را که یک لحظه پیش دیده بودم گفتم؟ اسمش بود ملکه یخی. با لبخندی کمی تلخ لورا شاهزاده یخی خواندم، اما او لطیفه اندوهبار مرا نفهمید. توضیح: فریگیت کوین لبنیات فروشی که در آمریکا بوده و شاهزاده اشاره است به آنابل لی. ادامه داستان. آه خواننده، به من اخم نکن، نمیخواهم به شما نشان دهم که نتوانستم شاد باشم. راستش خواننده باید بفهمد که در مرز مالکیت و بندگی یک نیمفت مسافر افسون شده ای بودم، به گونه ای ورای شادی. روی زمین هیچ دلخوشی جاودانه ای را نمی توان با نوازش یک نیمفت مقایسه کرد. این خوشی جاودانه در رقابت جا نمی گیرد و به طبقه دیگر تعلق دارد، به سطح دیگری از هیجان. به رغم بگو مگوهای من، به رغم بدخلقی هایش، به رغم همه قوقاهایی که به راه می انداخت و قیافه هایی که می گرفت و به رغم بددهانی هایش و خطرها و ترس هایی که از پی همه این ماجراها تهدیدم می کرد، هنوز هم در ژرفای بهشت انتخابیم ساکنم. بهشتی که آسمانهایش به رنگ شعله های آتش جهنم بود، اما هنوز بهشت بود. روان پزشک حاذقی که مسئول درمان من است، دکتری که امروز دکتر هامبرت تا مرز شیفتگی خرگوشی عاشق اوست، شک ندارم که دلش می خواهد لولیتا را با خود به کنار دریا ببرم و از او به اندازه یک عمر هوس و آرزو کام بگیرم تا از این وسواس ناخودآگاهم نسبت به عشق ناکام کودکی به دوشی زله کوچولو رها شوم. خب رفیق، از تو چه پنهان که دنبال ساحل هم بودم. و همچنین باید اعتراف کنم که پیش از آن که به سراب آب خاکستریش برسیم، از سوی همسفرم لذتهای بسیار به من ارزانی شده بود و دیگر جستجوی قلمرو پادشاهی کنار دریا، ریویرای پالایش شده و اینها بخشی از وسوسه های ضمیر ناخودآگاه هم نبود و به جای آن خردی جایگزین شده بود که وحشت ذهنی نابی در پی داشت. فرشته ها این را می دانستند و چیزها را متناسب با آن آماده می کردند. سفری به خلیجکی در کنار اقیانوس اطلس به دلیل هوای بد خراب شد. هوای بسیار شرجی، موجهای گلالود، حسی از بیکرانگی، اما به گونه ای مهالود. بیش از این چه می شد از افسون طرب‌انگیز، موقعیت یاقوتی و اتفاق قرمز عشق ریویرایی من برداشت کرد. یکی دو ساحل نیمه شرجی در کنار خلیج مکزیک هم بود، اما با همه درخششش از آسمانش حشره های نیشدار می بارید و ساحلش را تند بادهای دریایی شسته و برده بود. سرانجام در یکی از سواحل کالیفرنیا رو به هیولای اقیانوس آرام به غار پنهان و کجراهی برخوردم. از آنجا صدای جیغ و فریاد گروه بزرگی از دختران پیشاهنگی که پشت درختانی پوسیده در بخش جداگانه از ساحل برای نخستین بار موج سواری می کردند به گوش می رسید. اما مه مثل پتوی خیس روی ما افتاده بود و ماسه ها ریز و ناخوشایند بودند و پوست تن لو دانه دانه و شنپوش شده بود. برای اولین بار در زندگیم میل و اشتیاقم به او به اندازه اشتیاق به گوساله‌ای دریایی شد. شاید خواننده های دانا با شنیدن این موضوع به اشتیاق بیایند. ما حتی اگر ساحل گیرایی هم کشف می کردیم دیگر دیر بود، چون رهایی واقعی من خیلی پیش از آن کشف اتفاق افتاده بود. راستش تا آن لحظه آنابل هیز با نام مستعار دلورس لی، نام مستعار لولیتا ظاهر شده بود. طلایی و برنزه، زانو زده، رو به بالا در آن ایوان فکسنی با نوعی نابکاری ساختگی، اما با نظم کاملا رضایت بخش ساحل دریا. گرچه چیزی جز دریاچه معمولی در آن ناحیه نبود. این وسوسه ها و هیجان ها باید با مبانی درمانی روان پزشکی مدرن درمان می شد، اما چون این اتفاقی نیفتاد. در نتیجه از آن سواحلی که هنگام سکوت و تنهایی بسیار دلگیر بود و هنگام شلوغی بس هیجانی روی گرداندم و لولیتا را هم از آنها دور کردم. با این همه به یاد سرزدنهای ناکامم به پارکای اروپا هنوز هم به گردشهای بیرونی بس علاقمند بودم و دوست داشتم باری دیگر زمینهای بازی مناسبی را که در آنها بسیار رنج برده بودم و از آنها بی بهره بازگشته بودم بیابم. اما وادار شدم که از آنها نیز روی بگردانم. باید این را هم بنویسم که این ناامیدی، همینطور که نرم داستانم را به سوی نمایشی از خطر و ترس پیوسته می کشانم، خطر و ترسی که به دل خوشیهایم نفوذ کرده، به هیچ وجه باز تابنده دنیای وحش شاعرانه حماسی جانسوز اما ناوتوپیایی آمریکا نیست. آن حیات وحش زیباست، به گونه جانگداز زیباست و با کیفیتی از تسلیم شگفتانگیز ناشناخته و پاک که روستاهای چوبی پر جلا و درخشان سوئیس من و آلپ بس ستوده چنین کیفیتی ندارند. عاشقان بیشماری بر جولانگاه خوشتره کوهستانها بر خزه های فنرمانند در کنار جویباری تمیز و روان روی نیمکت های زنگ زده زیر بلوط های حک شده با حروف اول نام هایشان و در بسیاری از ویلاها در کنار سواحل جنگلی بیشمار ایستاده و یکدیگر را بوسیدند. اما در فضای باز دنیای وحش آمریکا، عاشقان به آسانی نمی توانند کهن‌ترین جرائم را مرتکب شوند و در ضمن خوش بگذرانند. گیاهان سمی نشیمنگاه دلبرانشان را می سوزانند. بی شمار حشره بر تن خودشان نیش می زنند. چیزهای تیز از کف جنگل‌ها به زانوهایشان می‌کوبند و دلبرانشان را می‌گزند و در هر گوشه و کنار فشفش پایدار مارهای احتمالی شنیده می‌شود. نه، اژدهاهای نیمه منقرض شده، جایی که بذرهای خرچنگ سان گل‌های وحشی به لایه‌ای پنهان از لباس چسبیدند، مثلا به کش جوراب سیاهی و یا جوراب سفید گلالودهی. کمی گزاف میگویم. یکی از ظهرهای تابستانی درست زیر ردیفی از درختانی با شکوفه های بهشتی، گلهایی که به نظرم گل گاوزبان بودند، سر تا سر سینه کوهی را پوشانده بودند و من و لولیتا آنجا نقطه عاشقانه جدا افتاده ای یافتیم که فقط 100 پا بالاتر از پارکینگ ماشینمان بود. شیبی که بالا می رفت و به آن نقطه می رسید به نظر پا نخورده بود. آخرین کاج تپنده روی صخره‌ای که خودش را به بالای آن رسانده بود نفسکش خوبی پیدا کرده بود. موشخرمایی سوتی به ما زد و در رفت. زیر رب دو شامبری که برای لو پهن کرده بودم گلهای خشک آرام جرق جرق می کردند. ستاره ناهید در آسمان ظاهر شد و زود ناپدید گشت. صخره ناهمواری بر سر آن دامن تاجی ساخته بود و دسته آشفته ای از درخت چها پایین ما طوری رویده بودند که گویی ما را از دست خورشید و انسان حفظ می کنند. متاسفانه اصلاً متوجه راهی جنگلی که در چند پایی ما می پیچید و به سبک مرموزی در میان درخت چها و صخره‌ها بالا می آمد نشده بودم. آنجا کم مانده بود شناسایی شویم و همین حادثه میل به رابطه نامشروع عشقی در هومه‌ها را برای همیشه در من کور کرد. یادم میآید که عملیات به پایان رسیده بود، کامل به پایان رسیده بود و او در آغوش من گریه می کرد. در آن سال ستودنی پس از حمله ای از تغییرات خلقی که در لو تکرار می شد، اشکهای آرامش دهندش چون سیل روان می شد. تازه قول مسخره ای را که در لحظه بی صبری و کوری احساسات او وادارم کرده بود بدهم پس گرفته بودم و حالا ولو شده بود و اشک می ریخت و دستان نوازشگر مرا نیشگون می گرفت و من شادمان می خندیدم و آن وحشت ابدی بی‌رحم، باور نکردنی و طاقت فرسا هم حضور داشت که حالا می فهمم این چه نقطه سیاهی در شادکامی آبی رنگ من بود. همینطور که دراز کشیده بودیم، چشمهای سیاه دو کودک ناشناس و زیبا روبرویم پدیدار شدند و چون شکی قلب بیچاره مرا از ناوکش بیرون کشیدند. فان کوچک و نیمفت که موهای سیاه و صاف و گونه‌های بیخونه همانندشان نشان می‌داد، اگر دو قلو نیستند خواهر و برادرند. دلا شده و با دهان باز به ما زل زده بودند. هر دو لباس ورزشی آبی به تن داشتند و رنگ لباسشان با رنگ شکوفه‌های کوهستان هماهنگ بود. برای پوشاندن تنم به رب دو شامبر زیر لولیتا چنگ زدم و همزمان چیزی شبیه توپی خالخالی در میان بوته‌های چند قدمی ما شروع به حرکت کرد که کم کم بالا آمد و به قیافه زنی تنومند با گیسوی پرکلاقی تبدیل شد. زن زیر چشمی و از پشت بچه‌های همچون صخره‌های آبی سیغل خوردش به ما خیره شد و بی اختیار گل یاس وحشی چید و روی سبد گلهایش گذاشت. اکنون که افکار و احساسات درونیم دچار آشفتگی متفاوتی است، می فهمم که چقدر شجاعم. اما آن روزها از این شجاعتم ناآگاه بودم و یادم می آید که از خونسردی خودم شگفت زده شدم. به همان شیوه دستوری زمزم وار و آهسته‌ای که آدم حتی در بدترین موقعیت حیوان دستاموز عرق کرده سر به هوایی را رام می کند، چه امید یا نفرت دیوانواری پهلوی چهار پای جوان را به جنبش در می آورد، چه ستاره های سیاهی که قلب رام کننده را سوراخ می کنند. لولیتا را از جایش بلند کردم و آهسته و مرتب حرکت کردیم و نامرتب و دزدانه به سمت ماشینمان دویدیم. پشت ماشین ما واگن استیشن شیکی پارک شده بود و آسوری خوش قیافه‌ای با ریش کوتاه سیاه مایل به آبی، نجیب‌زاده‌ای واقعی، و پیراهن ابریشمی و شلوار راحتی سرخ فام، احتمالاً شوهر گیاه شناسی هیکلدار، از تابلویی که ارتفاع آن گذرگاه تپه‌ای روی آن نوشته شده بود عکس می گرفت. بلندی به آسانی از 10,000 پا بیشتر می شد و من که دیگر نفسی در سینه‌ام نمانده بود با صدای قژ و جا گذاشتن خط قرمز از آنجا دور شدم. لو هنوز داشت لباسش را روی تنش راست می کرد و با کلمه هایی که هرگز فکر نمی کردم دختر بچه‌ای بداند، چه رسد به آن که به زبان آورد، به من فحش می داد. اتفاقهای ناخوشایند دیگری هم برای ما افتاد. مثلا یک بار در سینما. آن روزها لو هنوز برای رفتن به سینما هیجان داشت. در سال دوم متوسطه علاقهش رفته رفته کم شد و رفتارش بیشتر برتری جویانه شد. آه نمی دانم. شاید در آن یک سال از پی شهوترانی و بی حساب و کتاب 150 یا 200 برنامه خبری را تحمل کردیم و در زمان فشرده سینما رفتنهای من بسیاری از اخبار پیش از فیلمها را گاهی تا 6 بار هم دیدیم، چون در مدت یک هفته در همه شهرها و پیش از همه فیلمها یک جور خبر پخش می شد. فیلم های مورد علاقه لو به ترتیب عبارت بودند از فیلم های موزیکال، پلیسی و وسترن. در اولی خواننده ها و رقصنده های واقعی حرفه هنری ساختگی داشتند. در فضایی اندوه زده، جایی که در آن مرگ و درستی ممنوع بود و جایی که در پایان نمایش دیوانوار رقصنده پیرمردی رو این تن با موی سفید و چشم تر، پدری که در آغاز با حرفه او مخالف بود، حالا در برادوی معرکه ایستاده بود و برای دخترش دست می زد. فیلم های پلیسی دنیای جداگانه داشتند. در آن فیلم ها روزنامه‌نگاران قهرمان شکنجه می شدند. قبض های تلفن به بیلیون ها دلار می رسید و پلیس هایی که ژنتیکی نترس بودند در فضایی سخت و ناکار آمد، تیرانداز های ماهر یا تبهکاران را در فاضلاب ها و انبار ها دنبال می کردند. من که دیگر نمی خواستم این فیلم ها را ببینم. و آخری فیلم های وسترن با چشمنداز درختان ماهون، اسب رام کنهایی با چشم های آبی و چهره های گلگون و ورود معلم های زیبا و خشک و جدی به تنگ دره های پرجنجال، اسبی پرهیاهو، نمایش با شکوهی از رم کردن و فرار، فرو کردن هفتیر در پنجره ای لرزان، مشت زدنهای گیج کننده و تهوع آور، کوهی از مبلمانهای کهنه و خاک گرفته ای که روی هم خرد می شدند، میزی که به جای سلاح دفاعی به کار می رفت، پشتک و وارو زدنهای بجا و به موقع. دستی گیر افتاده که با این حال کورمال کورمال دنبال چاقوی دشنه‌ای افتاد روی زمین میگشت. صدای خورخور کسی، خورد شدن دلچسب مشتی روی چانه‌ای، لگدی در شکمی، تناب و غرغره در پروازی و درست از پی ضربه و درد شدیدی که هرکولی را در بیمارستان بستری میکرد که من حالا خوب میدانم یعنی چه، هیچ اتفاقی نمیافتاد به جز اینکه گونه برنزی قهرمان کبود میشد و عروس زیبایش را در خط اول نبرد در آغوش میگرفت. توضیح: اشاره است به درگیری خودش با کوئلتی در بخش پایانی داستان. ادامه متن. بعد از ظهری را هم در سالن نمایش کوچک و دم کرده‌ای که پر بود از بچه‌ها و بوی ذرت بوداده به یاد می‌آورم. بالای دستمال گردن آوازخوانی ماه زرد بود. انگشتانش روی تارهای گیتار و پایش روی کنده کاجی بود و من ناخودآگاه شانه‌های لو را گرفته بودم و استخوان فکم را به سمت شقیقش می بردم که دو هارپی از پشت سر ما شروع کردند زیر لب قریدن و عجیبترین حرف ها را زدن. نمی دانم درست فهمیدم یا نه، اما آنچه شنیدم مرا واداشت که دست مهربانم را از روی شانه لو پس بکشم. بیگمان بقیه نمایش را نفهمیدم. توضیح: هارپی از اسطوره های یونان، موجودات کثیف و حریصی که سر و بدن زن و بال و پاهای پرنده داشتند و روح مردگان را می دزدیدند یا قربانی هایشان را از خوردن محروم می کردند. ادامه متن. ضربه دیگری که به خاطر دارم به شهرکی مربوط می شد که شبی در راه بازگشتمان آن را در می نوردیدیم. 20 مایلی مانده به شهر همین طوری به لو گفتم که آن مدرسه روزانه بیردزلی که قرار است با آن برود مدرسه عالی است و از آن نمونه مدرسه های مختلط نیست و از مسخره بازی های امروزی در آن خبری نیست. لو با شنیدن این حرف برآشفت و نطق طعن‌آمیز و آتشینی برایم کرد و جمله‌های پرتمنا دو پهلو توهین‌آمیز با بددهانی‌های بدخواهانه و سرخوردگی‌های بچگانه را با ظاهر آزارنده منطقی در هم آمیخت و مرا نیز واداشت که با همان شیوه بحث کنم. در دام حرف‌های بی‌شرمانه‌اش، حرف‌های چون عجب بخت معرکه‌ای، خیلی احمق و بیشعورم اگر حرف‌های تو را جدی بگیرم، موجود پست فطرت، تو نمی‌توانی به من دستور بدهی، از تو حالم به هم می‌خورد. بودم و در دل شهر خفته صدای هش‌هش پیوسته ماشینم روی آسفالت خیابانها را می شنیدم و با سرعت 50 مایل در ساعت می راندم که دو نفر پاترول سوار چراغ روی ماشینشان را روشن کردند و از من خواستند بایستم. لورا که هنوز داشت هزیان می گفت ساکت کردم. پلیس ها با کنجکاوی و بدجنسی به او و به من نگاه کردند. ناگهان همه چیز آرام گرفت و لو به سوی آنها پرتوی از محبت تاباند، پرتوی که هرگز به مردانگی من نتاباند، زیرا به نوعی لو از قانون بیش از من میترسید و وقتی افسرهای مهربان پلیس ما را بخشیدند و با شرم خزیدیم و دور شدیم، پلکهای لو چنان بسته و باز شدند که گویی وانمود می کرد از درماندگی سست شدند. اینجا می خواهم اعتراف عجیبی بکنم. می دانم با شنیدنش به من خواهی خندید، اما راستی راستی هیچ وقت درست نفهمیدم که از نظر قانونی وضعیت من و لولیتا باید چگونه باشد. و هنوز هم نمیدانم. راستش چند چیز عجیب و غریب یاد گرفتم. در ایالت آلاباما جابجایی محل اقامت سرپرست کودک یتیم ممنوع است، مگر اینکه دادگاه دستور بدهد. در مینسوتا که در برابرش کلاهم را از سر بر می دارم، وقتی خیشاوندی سرپرستی دائمی و مراقبت از کودک زیر 14 ساله ای را می پذیرد، دادگاه دیگر هیچ نقشی ندارد. یک پرسش: آیا پدرخوانده سوگلی نوبالغ زیبا و نفسگیری چون لولیتا، پدرخوانده‌ای که فقط یک ماه صاحب این نقش بود، زن مرده روان رنجوری با ثروتی اندک اما خود بسنده، با پشتوانه اروپایی، با پیشینه جدایی از همسر و بستری شدن در چند بیمارستان روانی را به راستی می شود خیشاوند دانست و در نتیجه سرپرست؟ اگر نه، آیا عاقلانه بود یا جرأت داشتم به سازمان بهزیستی خبر بدهم و برایشان عریضه‌ای بنویسم؟ اصلا این عریضه ها را چطور می نویسند؟ و بگذارم مأموری بیاید و وضعیت من مهربان و مشکوک و دلورس هیز خطرناک را بررسی کند؟ از کتابخانه های شهرهای کوچک و بزرگ کتابهای بیشماری را که درباره ازدواج، تجاوز و فرزندخواندگی نوشته شده بودند قرض گرفتم و با احساسی آمیخته با گناه خواندم. متاسفانه در همه آنها چیزی بیش از این نیافتم که دولت سرپرست اصلی بچه‌های بی سرپرست است. پیلوین و زپل، اگر اسمشان را درست به خاطر داشته باشم، در کتاب قطوری درباره قانون ازدواج حتی یک کلمه هم از دختران بی مادر در دستان روی زانوهای ناپدری ننوشتند. بهترین دوست من رساله‌ای بود درباره خدمات اجتماعی شیکاگو 1936 که پیر دختر ساده‌ای از انبار مخفی و خاک گرفته‌ای برای من دردمند بیرون کشید. در این رساله نوشته شده بود: هیچ قانونی نمیگوید که هر کودکی باید سرپرستی داشته باشد. در این موارد دادگاه هم دخالتی نمی کند و واکنشی نشان نمی دهد. فقط زمانی که موقعیت بچه آشکارا به خطر می افتد وارد میدان می شود. نتیجه این که وقتی فردی خودش رسماً از دادگاه درخواست می کند که به او اجازه سرپرستی کودکی را بدهند، به سرپرستی برگزیده می شود. اما ماها طول می کشد تا نامه ای از دادگاه برایش بیاید، تا بالهای خاکستریش برای زیر بال گرفتن کودک رشد کنند. بیگمان در این مدت کودک اهریمن صفت، در مورد من یعنی دلورس هیز، از نظر قانونی با شگردها و شیوه های خودش زندگی می کند. وقتی هم که حکم دادگاه صادر می شود، چند پرسش از زبان قاضی، چند پاسخ راضی کننده از سرپرست، یک لبخند، یک تأیید، نم نم بارانی پشت پنجره و سرانجام قرارها گذاشته می شود. با این همه من هنوز جرأت نداشتم از دادگاه چون این درخواستی بکنم: فاصله بگیر، موش باش، توی سوراخ خودت پنهان شو. اما وقتی مسائل مالی به میان آمد، دادگاه شدیداً فعال شد. دو سرپرست آزمند، یتیمی دزدیده شده، شخص سوم آزمند تر. اما همه چیز عالی انجام شد و سیاهی از اموال هم نوشته شد و خانه کوچک مادرش دست نخورده برای زمان بزرگ سالی دلورس هیز باقی ماند. به این ترتیب فکر کردم بهترین سیاست این است که درخواست نامه‌ای پر نکنم. از سوی دیگر این پرسش هم به ذهنم زد که اگر زیادی ساکت بمانم، آیا ممکن است از جایی فضولی پیدا شود یا کسی از اداره بهزیستی به میان آید و در کار ما دخالت کند؟ دوست ما فارلو که به گونه ای حکم وکیل را داشت و می توانست راه هایی پیش پای من بگذارد، آنقدر درگیر درمان سرطان جین بود که نتوانست بیش از وعدش کاری بکند. مثلا وقتی من هنوز در شوک مرگ شارلوت بودم، می توانست به کارهای قانونی ملک کم ارزش او رسیدگی کند. البته با کاری که خودم کردم باور کرد دلورس فرزند خونی من است. پس نباید انتظار می داشتم که خودش را برای موقعیت ما به درد سر بیاندازد. همانطور که خواننده حالا دیگر دریافته، من کاسب فقیریم. اما آنقدر بی خرد یا بی درد نیستم که دست روی دست بگذارم و در جستجوی راه حلی سراغ وکیل دیگری نروم. چیزی که مرا از این کار باز داشت این احساس وحشتناک بود که اگر به هر شکلی با سرنوشت درآمیزم و بکوشم برای هدیه گرانبهایش دلیلی بتراشم، هدیه از دستم در برود، درست مثل آن قصر افسانه‌ای شرقی که بر قله کوهی قرار داشت و با این پرسش صاحب آینده نگرش از نگهبان قصر که چرا از این دوردست نواری از آسمان غروب میان صخره سیاه و پایش چنین نمایان است ناپدید شد. فکر کردم در بیردزلی، در کالج زنان بیردزلی، به کتاب‌های مرجعی که هیچ وقت فرصت مطالعه‌شان را نداشتم دسترسی خواهم داشت. کتاب‌هایی مثل رساله ورنر به نام قانون قیمومت در آمریکا و برخی کتاب‌های دیگر درباره سرپرستی کودکان بی سرپرست. همچنین فکر کردم هر کاری برای لو بهتر از این بیکاری نابود کننده خواهد بود. می توانستم او را به انجام کارهای بسیاری تشویق کنم. شمار این کارها آنقدر زیاد بود که هر دانشجوی حرفه‌ای را گیج می کرد، ولی لولیتا انجامشان میداد. اما در مورد کتاب خواندن فرقی نداشت که التماسش میکردم یا خشمگین به او میتوپیدم، نتیجه یکسان بود و هرگز نمیتوانستم او را به خواندن کتابی غیر از کتابهای به اصطلاح فکاهی یا داستانهای مجلههای آمریکایی ویژه زنان وادار کنم. هر متنی یک هوا بالاتر از اینها برایش رنگ و بوی مدرسه و درس داشت و گرچه از لحاظ نظری نشان می‌داد که از داستان‌هایی چون دختری از لیمبرلاست یا هزار و یک شب یا زنان کوچک لذت می‌برد، هرگز تعطیلاتش را برای خواندن کتاب‌هایی تا این اندازه خوب هدر نمی‌داد.